شرایط زندان بسیار سخت است.
وقتی نارضایتی ترامپ و حامیانش در انگلیس از بی بی سی، مدیران ارشد این رسانه دولتی انگلیس را وادار به کنارگیری می کند. در شرایطی که ده‌ها تظاهرات صلح‌طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در اعتراض به لاپوشانی جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان از مقابل ساختمان بی بی سی حتی اندکی هم پوشش داده نمی شود.
پس از حملات فراوان راستگرایان در آمریکا و انگلیس علیه بی بی سی با عناوین همچون بخش مستندی که بخشی از سخنرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت خاصی ویرایش شده بود، تیم دیوی مدیر کل و دبورا ترانس مدیر بخش خبر بی بی سی کناره گیری کردند. این در حالی است که در دو سال اخیر اغلب تظاهرات هواداری از فلسطین از برابر این رسانه دولتی انگلیس شروع می شد، زیرا بی بی سی به حمایت از صهیونیسم و لاپوشانی جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان متهم است و درخواست های مردم حتی تظاهرات آنان برابر بی بی سی پوشش هم داده نشد. جیم کوران تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس:
اصحاب رسانه در بریتانیا اغلب حامی امریکا و رژیم اسرائیلند و بی بی سی هم برای حمایت از سیاست‌های نظام این کشور راه اندازی شده و در خدمت امریکا و اسرائیل. بنابراین من انتظار ندارم به جز حمایت از اسرائیل کاری بکنه.
به گفته منتقدان ترامپ، رئیس جمهور خودشیفته و مدام در پی تمجید آمریکا، رویکردی مغایر با اکثریت مردم از جمله در انگلیس دارد و معتقدند بازی استعفا در بی بی سی برای همراهی بیش از پیش این رسانه از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است. یک شهروند انگلیسی:
رسانه‌های بریتانیایی از جمله بی بی سی بازوی عقیدتی نظام این کشور و نیز امپریالیسم آمریکا در انگلیس هستند. بنابراین ما مردم و به ویژه صلح طلبان انتظار نداریم که صدای ما در رسانه‌های بریتانیا شنیده بشه.
رئیس هیئت امنای بی بی سی در بیانیه‌ای از پخش مستند درباره دونالد ترامپ پوزش خواست و گفت باید برای شکایت حقوقی رئیس جمهور آمریکا آماده شد. به گفته یه صلح طلبان، اگر ناتو بازوی نظامی غرب محسوب میشه، رسانه‌های غربی همچون بی بی سی هم بلندگوی تبلیغات دولت‌های غربی هستند تا رژیم صهیونیستی بتونه به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه بده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
زعفران، پیوند طلایی اردبیل و خراسان جنوبی در رویداد ملی ایران جان. زعفران، این طلایی سرخ ایران، پلی میان شمال غرب و شرق کشور. پارس‌آباد مغان در استان اردبیل و شهرستان سرایان در خراسان جنوبی هر دو به عنوان تولیدکنندگان زعفران شناخته می‌شوند. در رویداد ملی ایران جان فرصتی فراهم شده تا ظرفیت‌های تولید محصول زعفران در این دو استان معرفی شود.
گرچه برداشت زعفران در سرایان استان خراسان جنوبی پایان می‌یابد، اینجا در پارس‌آباد مغان استان اردبیل روستاییان از سحرگاه مشغول برداشت طلای قرمز هستند.
درسته که تو خراسان جنوبی برداشت زعفران رو به اتمامه، ولی خدا رو شکر می‌گم که تو پارس‌آباد مغان الان زعفران برداشت میشه. نزدیک چهارم برداشت ماست.
زعفران چند سالی است که به محصولات کشت شده پارس‌آباد مغان اضافه شده و در این سالهای بی‌آبی کشت آن مورد استقبال زارعین و کشاورزان شده.
سر گل میشید زعفران دره گپره قوده گروتا.
زعفرانو بو دوستموز اشبیدی، من گلمشم بنا کمیلیم. شیلدی، نزدیکی شیلدی اشبیشیش.
گرچه زعفران با خراسان شناخته می شود، اما جوان پارس‌آبادی بعد از تحقیقات چند ساله خود پیاسه های زعفران خراسان جنوبی و رضوی را بومی سازی کرده و جهت کشت به صورت انبوه در اختیار زعفرانکاران استان اردبیل و پارساباد قرار می‌دهد.
سال 92 شروع تحقیقات بومی‌سازی زعفران منطقه مغان را زدیم و با الهام گرفتن از پیاسه خراسان رضوی و خراسان جنوبی توانستیم بعد از چندین سال تلاش و تحقیق شبانه روزی ما این محصول را اینجا تو منطقه مغان بومی سازی کنیم و الحمدلله همانطور که مشاهده میکنید تقریبا دو برابر میانگین کشوری رکورد ثبت کردیم، هم تو بحث عیار و هم تو بحث راندمان، و انشالله هدف داری سالهای آتی نیست برای گسترده تر کردن این محصول و انبوه سازی این محصول در منطقه تلاش های مستمری برداریم.
کشاورزان شما و خود شما چقدر الان در پارساباد زعفران کش کردید؟
ما تقریبا 123 هکتار سطح سبز داریم و هر سال نزدیک به 60 هکتار 70 هکتار به صورت کاملا مکانیزه مزارع احداث میکنیم و 7 سال مدیریت میکنیم و 7 سال محصول زعفران کشاورز را به صورت نقد و به قیمت روز خریداری میکنیم.
یکی از اشتراکات استانهای خراسان جنوبی و اردبیل حوزه کشاورزی است. در هر دو استان طلای سفید و طلای سرخ یعنی زعفران و پنبه به صورت گسترده کش میشود. یعقوب شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، پارساباد مغان.
تابش خورشید در بیشتر نقاط کشور فرصتی برای تولید انرژی پاک و ارزان است. در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی هم چند سالی است نیروگاه‌های خورشیدی راه اندازی شده تا این شهرستان در تولید برق خودکفا شود و نیازی به برق سراسری نداشته باشد.
در دل تابش بیوقفی خورشید حالا پنل‌های خورشیدی هستند که برق تولید می‌کنند.
محمد سمیعی سرپرست مجموعه:
نیروگاه تقریبا به طور متوسط اگر شرایط عالی باشه ممکن حتی از 7 مگاواتی که از به صورت لحظه‌ای بالاتر بره.
روزهای بیشمار آفتابی در کنار اقلیم خنک چند سالی می‌شود پای سرمایه‌گذاران را برای احداث مزرعه‌های خورشیدی در این شهرستان باز کرده.
محمد سمیعی سرپرست مجموعه:
پیک شهرستان سربیشه حدوداً همین 17 مگاواته که این دوتا نیروگاه به طور کامل اون رو تأمین میکنن و چیزی که وجود داره الان پست سربیشه منفی شده، یعنی عملاً بیشتر از اینکه مصرف کننده باشه تولید کننده است.
هادی مدقق مدیرعامل برق منطقه‌ای خراسان:
شهرستان سربیشه اولین شهرستان بود که انرژیشو داره از انرژی سبز تأمین میکنه، در روز به شبکه سراسری برق میده.
تولید برق از انرژی خورشید مخصوص این شهرستان نیست و سایر شهرستانهای استان هم با روزهای بیشمار آفتابی گامهای خوب در این زمینه برداشتند.
سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی:
استان خراسان جنوبی مستعد نیروگاه‌های خورشیدیه. 1405 مگاوات یا وصل به شبکه سراسری شده یا عملیات اجرایی شده و مجوز صادر شده.
مصطفی نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
ما هم در قالب کمیسیون انرژی، کمیته انرژی تجدیدپذیر تلاش کردیم که سوق بدیم افرادی که علاقه‌مندن به حوزه سرمایه‌گذاری در بحث تجدیدپذیرها.
خراسان جنوبی با نگاهی به خورشید مسیری نو را در زمینه تولید برق از انرژی سبز آغاز کرد.
صادق مبارکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سربیشه.
اقامه نماز باران همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. این روزها در کنار مدیریت مصرف و برنامه ریزی مسئولان، دستان مردم نیز برای طلب باران به آسمان بلند است.
آسمان ماهاست که از باران خالی مانده،
آبی در کار نیست.
از پارسال برج 8 تا به حالا باران خوبی ندیدیم.
زمین تشنه است و مردم چشم به راه ابرها.
اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك.
در چنین روزهایی نماز باران در گوشه و کنار کشور برپا شده.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
ان شاء الله که ما میگیم که باران با خیر بیاد برای مردم، ان شاء الله.
شغل ما کشاورزی، منتظر رحمت خدا باران است.
نماز بخونیم، خدا برامون بارون
برسونه. در روزهای اخیر از زنجان و طالقان تا بجنور دو قزوین مردم به نماز ایستادن تا از خدا باران بخواهند.
خیلی وقت بارون نیومده، اومدم از خدا بخوام که بهمون بارون بده.
دعا میکنیم که بارون بباره، سطلامون پر بشه،
رحمتش برای ما نازل بکنه.
سالهای گذشته در این روزها باران که نه برف رو هم میدیدیم، انشالله که خیلی زودتر رحمت الهی خدا بر زمین بیاد.
دستهای نیاز زائران حرم رضوی نیز برای طلب باران به آسمان بلند شد.
توصیه روایات ما، احادیث ما، علما و بزرگان ما اینه که نماز باران خونده بشه و به درگاه الهی تقرب پیدا کنه.
در برخی کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و عراق نیز نماز باران برگزار شده. کارشناسان دینی میگویند در 6 ماه گذشته مدیریت منابع آب در ایران به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده. افتتاح فاز جدید آب شیرین‌کن خلیج فارس و بهره برداری از طرح انتقال آب به اصفهان از خبرهای دیگر امسال بود. همزمان پروژه انتقال آب از طالقان به بهره برداری رسید. در نگاه مردم ایمان و امید از تلاش جدا نیست. اللهم اسقنا الغیث. میگویند باید برنامه ریزی کرد و در عین حال چشم به راه آسمان ماند. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور پیش بینی کرد. در جنوب شهر شاهد افزایش وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک خواهیم بود. گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم فرکا خانم رمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایدار خواهد بود و با توجه به پایداری نسبی جو به ویژه در ساعت‌های اولیه روز طی این مدت در واقع در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو خواهیم داشت که این شرایط سبب کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد و امروز هم در بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد رو خواهد داد و حالا یه مقدار زود هست، اما روز شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور هم احتمال رگبار پراکنده باران وجود داره. تهران هم امروز غبار رقیقی رو خواهد داشت و وزش باد هم ملایم خواهد بود. بیشن دما 22 درجه بالای صفر، فردا هم به همین عدد خواهد رسید و کمین دما فردا صبح 11 درجه بالای صفر پیش بینی شده. اما هشدار سطح زرد آلودگی تا روز چهارشنبه فردا در کرج، ارومیه، عراق، اصفهان، اهواز و تبریز و تهران همچنان در واقع حالت خودش باقی هست و افزایش غلظت آلاینده ها، کاهش کیفیت هوا و همچنین افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه های حساس و در مناطق پرتردد شهری هم این شاخص در حد ناسالم برای همه گروه ها هم در بعضی از ساعات خواهد بود که هموطنان عزیز به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی بایستی توجه داشته باشند.
بله، و اگر نکته خاصی دارید بفرمایید در مورد خنک‌ترین نقطه کشور یا بله. گرم‌ترین.
خدمتتون عرض کنم که سردترین مرکز استان امروز صبح شهرکرد با دمای 6 درجه زیر صفر، همدان 2 درجه زیر صفر، بجنود و کرمان هم 1 درجه زیر صفر شدند و سردترین منطقه دشت نمدان در استان فارس و سراب شهرک در استان کردستان که دمای 7 درجه زیر صفر رو کسب کردند.
خانم رفیعی، در یک خبر مکتوب داشتیم خدمت شنوندگان خوندیم که موج بارش ها از شنبه آغاز میشه، این رو تایید میفرمایید؟ چقدر میتونیم بهش امیدوار باشیم؟
موج بارشی به اون شکل قوی نیست، بارش ها به شکل پراکنده و ضعیفی هست، یعنی اونچنان قابل توجه نیست بارندگی ها. نه. ولی چون حالا یه مدتی هست که جوی نسبتاً پایدار رو داریم، با ورود اون موج حالا احتمال داره که رگبارهای پراکنده رو
برنامه لحظه شماری میکنیم که خبرهای بارندگی رو از زبان شما و دیگر همکارانتون بشنویم
انشاءالله. اما اینو عرض کنم که تا نیمه آذر ماه همچنان ما کمبود بارش رو داریم. بله. خبری از بارش نیست، اما از نیمه آذر به بعد انشاءالله
همچنان به صرفه‌جویی هامون ادامه میدیم تا انشاءالله بارش خوبی در راه باشه.
سرکار خانم رمی حتما بایستی توجه لازم رو در مصرف آب به ویژه داشته باشیم.
این مایه حیات. متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون. زنده باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:19 دقیقه بود. متشکرم از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، مهدی پولادوند در خانواده‌ای بزرگ شد که زندگی را با ارزش‌های اخلاقی و معنوی گره زده بودند. پدری جانباز دفاع مقدس و مادری مهربان که از همان کودکی به او آموختند تلاش، مسئولیت پذیری و احترام به دیگران جزو جدائی ناپذیر زندگی است. مهدی نوجوانی پر انرژی و مصمم بود، کسی که حتی در سخت‌ترین شرایط هم از تلاش دست نمی کشید و همیشه می خواست نسخه بهتری از خود بسازد. علاقه مهدی به سوارکاری نه تنها یک ورزش بلکه مسیر شکل دهی به شخصیتش بود. او هر روز با انگیزه و اشتیاق به تمرین می رفت، رکاب می زد، از روی موانع می پرید و با هر پرش اعتماد به نفس و مهارتش بیشتر می شد. در رده‌های جوانان استان البرز درخشید و با تلاش مستمر نائب قهرمانی استان را کسب کرد. برای مهدی ورزش تنها مدال نبود، مسیر یادگیری، پشتکار و تبدیل استعداد به عمل برایش اهمیت داشت و همین روحیه بود که راهش را به اردوهای ملی هموار کرد. اما سرنوشت مهدی درست وقتی که به همراه پدر، مادر و خواهرش در خانه بودند رنگی دیگر گرفت. خرداد 1404 خانه آنها هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و بمبی که به سمتشان شلیک شد جان مهدی و خانواده‌اش را گرفت.
خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
مهدی رفت، اما یاد و اثرش همچنان زنده است در هر ورزشکار جوانی که با انگیزه و اشتیاق برای رسیدن به رویاهایش تلاش می کند، در هر کسی که می خواهد با پشتکار و اخلاق مسیر زندگیش را بسازد. زندگی کوتاه اما پرمعنای مهدی الهام بخش است و به ما یادآوری می کند که ارزش تلاش و انسانیت هیچگاه از بین نمی رود.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان،
به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
صدای قدم‌های تو روی خاکی است به قدمت 30,000 سال. از سکونت 30,000 ساله در غار خونیک تا شکوه کوهستان بزرگ، قدم بزن در مسجد جامع قائم، یادگار ایلخانان و تیموریان. اینجا بر دامان کوه حکیم بوزرج مهر قاینی زیر سایه بنه 700 ساله رازهای تاریخ را به یاد دارد. از عطر مست کننده گلهای بنفش تا دانه های یاقوتی زرشک، اینجا قائن است، پایتخت زعفران جهان. پایتخت زعفران جهان.
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگان است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود،
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان، از این گوشه و ایزدن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب، گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
استاد مانند هر ایرانی وطن دوست دیگری، کشورش و فرهنگ کهن آن را دوست می‌دارد. او که استاد تاریخ است، اعتقاد دارد مردم هر منطقه از کشور باید علاوه بر زبان فارسی که پیوند دهنده اقوام مختلف است، به ثبت و نشر گویش‌های محلی خود نیز اهتمام ورزند، تا از این طریق زیبایی‌های خرد فرهنگ‌های ایران زمین نیز حفظ و صیانت شده و به نسل‌های بعدی منتقل گردد. دکتر علی محمد ولوی عاشق این فرهنگ و تمدن دیرین است.
علی محمد ولوی در اردیبهشت ماه سال 1335 در شهر بیرجند و در خانواده روحانی دیده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان دانشگاه مشهد در رشته مدیریت صنعتی پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته علوم اجتماعی به ادامه تحصیل پرداخت. ولوی همزمان دارای درجه دکترا در دو رشته علوم اجتماعی و تاریخ اسلام است و از او به عنوان یکی از استادان خلاق و نواندیش در حوزه تاریخ اسلام و ادیان نام برده می شود. دکتر ولوی استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگری فعال در عرصه تاریخ و مباحث مربوط به علوم اجتماعی است و از او ده ها عنوان مقاله و کتاب به چاپ رسیده است. دکتر علی محمد ولوی دغدغه ایران و فرهنگ غنی آن را دارد و برای بومی سازی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی زحمات فراوانی متحمل شده است.
دکتر علی محمد ولوی
قریب به 50 سال دارم فعالیت دانشگاهی میکنم. با دانشگاه مختلف تهران همکاری داشتم و تعدادی کتاب و مقاله و کار دیگه انجام
دادم. از دکتر ولوی تا کنون آثار ارزشمندی به چاپ رسیده است که از جمله آنها میتوان به کتابهای دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی، تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی و فرهنگ کار در اسلام اشاره کرد.
دکتر علی محمد ولوی در تأسیس برخی از انجمنهای علمی از جمله انجمن ایرانی تاریخ مشارکت جدی داشته و در این عرصه کوشش‌های فراوانی را مبذول داشته است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر ولوی آمده است:
علم تاریخ در رشد و شکوفایی تمدن‌ها نقشی بسزا دارد که از جمله پیامدهای این علم شناخت انسان نسبت به سیر تحولات جوامع و فرهنگ هاست. در کشور عزیز ما ایران از دیرباز مورخین بزرگ چون جناب عالی به تولید و ترویج علم تاریخ اهتمام ورزیدند که نقش آنها در میراث جهانی این علم بسیار حائز اهمیت است و باید این نقش را ارج نهاد.
نگی هوای منزل یار آب زندگانی ماست. سبا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخوانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
یه ذره با صدای بلند بگو.
چرا؟ اینو که همه میدونن مایونز دلپذیر خوشمزه تره، این همه میدونن.
حالا یه جور متفاوت بگو.
سس مایونز دلپذیر خودش متفاوته دیگه.
آفرین، شعار پایانی هم بگو.
دلپذیره که متفاوته.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
به نام خداوند بخشنده.